بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم و اصحاب محمد، اللهم صل علی محمد. خاصتا الذین احسنوا الصحابة و الذین ابلغوا بلا الحسن في نصره وكان فوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته. توفیق اسم حمد الله. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، میهمان خانه گسترده سخنان بی نظیر و بی بدیل مولانا و مقتدانا سید و ساجدین زین العابدین علی ابن الحسین هستیم در این ایامی که متعلق به حضرت است، و دعای چهارم صحیفه نورانی سجادیه رو دیشب آغاز کردیم. گفته شد که موضوع این دعا پیرامون اتباع و پیروان پیامبران الهی است. درود و تحیت بر این هاست و تصدیق کنندگان پیامبران. اشاره کردم محضر مبارکان، خب به خودی خود این نکته است، قدردانی است، تشکر و تقدیر است از رنج ها، مشقت ها و زحماتی که پیروان پیامبران در تثبیت درخت برومند ایمان و توحید از آدم تا خاتم کشیدند و از خداوند طلب می شود غفران و رحمت و رضوان برای همه این کسانی که پیرامون پیامبران الهی را گرفتند، که موجب آن شد که دین و ادیان الهی و شرایع باقی بمانند، و الا چنین اتفاقی نمی افتاد. این جای سپاس و تقدیر است. اما روی دوم مطلب این است که وجود مبارک امام در این که یه چنین به اصطلاح تقدیر و تشکری به عمل می آورند و ثنا و تمجیدی و غفران خداوند رو طلب می کنند برای پیروان پیامبران، در حقیقت الگو پیرو بودن را ارائه می کنند برای آیندگان، برای همه کسانی که به دنبال پیروان پیامبران الهی می آیند، که شیوه دینداری و دینورزی چیست، چگونه کسی می تواند به جایی برسد که لیاقت آن را داشته باشد که از اتباع و پیروان رسولان الهی قلمداد باشد. این بخش دوم بسیار بخش دقیق و جدی است که لابلای سخنان حضرت به خوبی دیده میشه و رو به پایان هم که برویم بیشتر مشاهده میشه. و همین خاطر از همون اول دو جمله گفتن که خیلی تکان دهنده و تعیین کننده بود: اللهم خدایا و اتباع الرسول. همون کلمه اتباعی که امام به کار بردن تعیین کننده و روشن کننده مطلب بود. پیروان پیامبران الهی کسانی هستند که تابعند. اشاره کردیم دیشب خدمت عزیزان، تبعیت اولین نکته آن است که بعد عملی مد نظر است، یعنی پیروی عملی را تبعیت می گویند، بلا پیروی نظری اطاعت است. می شد گفت اونهایی که اطاعت می کنند پیامبران رو، نه، تبعیت بیشتر معطوف و متوجه به پیروی عملی است. دوم آن هم پیروی بدون کماکاست، نه با سلیقه ورزی، نه با میل شخصی، نه با افسودن و کاستن، مو به مو آنی که قدم برداشتند این پیروان قدم برمیدارند، اینا میشن اتباع. وجود مبارک امام این گروه رو مد نظر دارن، اتباع الرسل به دنبال اون مصدقوهم. حالا این تبعیت زمانی ارزش دارد با تمام دقتها که مبتنی بر تصدیق و باور قطعی قلبی مسلم باشد. نه اینکه از سر ریا و تزویر باشد، نه اینکه پیروی کورکورانه باشد. همین دو جمله مسیر رو برای همه آیندگان در درازای تاریخ تا قیام قیامت که دین باقی است و نام رسولان الهی می درشد بر تارک تاریخ بشری تعیین کننده است، که همه کسانی که ادعای دینداری دارند اتباع و مصدقون باید باشند. بدون بالا اون فرمودند خب اینهایی که اومدند اما با دشواری ها و سختی ها، دیگه تکرار نمی کنم، عرائز را اند معارضت المعاندین لهم به تکذیب، اینها رو تکذیبشون کردن، عناد با اینها ورزیدند، اما مشتاقانه اینها به سوی حقایق ایمان و اون لذت ها و زیبایی هایی که در ایمان بود مجذوب در هر عصر و زمانی اومدن حرکت کردن، امام از خداوند طلب کردن سلام و غفران و رضوان را. این سه کلمه سلام و غفران، مغفرت و رضوان الهی رو برای همه اینها که پیرو و ائمه خدا و قاده اهل تقوا بودند، که این کلمات رو توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم. تا اینجا وجود مبارک سید و ساجدین نام بردند از پیروان همه پیامبران به شکل عام. این تذکر حضرت و این خواهش حضرت از خداوند سبحان برای طلب غفران و رحمت شامل پیروان حضرت آدم شد تا خاتم، تا نبی مکرم، همه اینها رو در بر گرفت. اما این قسمتی که الان شروع میکنیم از اینجا که دوباره میفرمایند اللهم بار الها، یه نگاه ویژه‌ای دارند، یه ذکر خاص بعد از عام دارند از میان همه پیامبران، پیروان پیامبران به پیروان اصحاب، اونها که همراهی و به اصطلاح هم مسیری با وجود و مبارک نبی مکرم داشتند. یعنی اشاره میکنن دیگه به پیروان اسلام و پیامبر مکرم. تعبیر حضرت این است اللهم بار الها و اصحاب محمد، اللهم صل على محمد، خاصتاً. خب پس بنابراین تا اینجا عام بود، همه پیروان بودن، اما حضرت فرمان که اصحاب پیامبر خاتم، پی نبی مکرم، خاصتاً. این کلمه خاصتاً یعنی اخصهم خاصتاً، خدایا من اینها رو به شکل ویژه، به شکل ویژه تر با توجه به این که اینها امت پایانی هستن، خود این پیامبر خاتم النبیین و المرسلین است، بالاترین مراتب امت او در حقیقت پیروان او باید چنین باشن که کنتم خیر امت اخرجت للناس، دیگه جامعه ترین و کامل ترین و برترین امت ها در میان و تمام امم به پیروان پیامبران، چون بالاترین پیامبر رو دارن، بالاترین متن تربیتی رو دارن، بالاترین متن اعتقادی رو دارن، عالی‌ترین متن و عالی‌ترین معلم. توقع این است که اینها در میان پیروان پیامبران دیگه خیر امت نخرجت لناس باشند، که قرآن بازگو میکند برترین امت. لذا به شکل ویژه امام میفرمایند خب الذین احسنوا الصحابه، این کسانی که اصحاب پیامبر بودند، و احسن الصحابه و به نیکویی مصاحبت و همراهی و همدمی با پیامبر کردند. کلمه صحابه، احسن الصحابه، این مصدره، یعنی همون صحبت. الان توضیح میدم واژه رو. اون باری رو که ابتداعا امام انتخاب فرمودن کلمه اصحاب است. کلمه اصحاب جمع صاحب است، از ماده صحبت و صحابه می آید، مصدر اون از صحبه و صحابه، یعنی همراهی، همدمی، همپایی. این معناییست که خوب آشناست. امام تأکید می کنند بر اصحاب. معنای لغوی اصحاب همین است که خدمت عزیزان بازگو کردیم، کسانی که با پیامبر همراهی و همدمی می کنند، کسانی که در راه پیامبر سیر می کنند و پیروی صادقانه از پیامبر می کنند، با قیدی که الذین احسن الصحابه، به نیکویی، به درستی، به خوبی پیروی و همراهی با پیامبر می کنند. این معنا و این کلمه به لحاظ مفهومی شامل همه کسانی میشه که تا قیامت پیروی از پیامبر دارن. اما میدانیم به لحاظ اصطلاح این به معنای لغوی بود، اما به لحاظ اصطلاح کلمه اصحاب یه اصطلاح خاص است. یعنی وقتی میگید اصحاب و نبی، کسان ویژه‌ای مد نظرند، یک گروهی مطرح میشن که اینها به اصطلاح درک صحبت پیامبر کردن، یعنی درک محضر رسول خدا کردن. اولین کسانی که گفتند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اونهایی که صف اول بودند، پیشکسوتانی بودند، جلودارانی بودند که رسول مکرم اسلام رو پاسخ دادند و پیامبر رو تنها نگذاردند در مکه مکرمه و اونگاه مدینه منوره همراهی پیامبر کردند در طی دوران 23 سال رسالت نبی رحمت. ما به اینها میگیم اصحاب. خب اینها جایگاه ویژه‌ای دارن، یعنی حقیقتا وقتی که نگاه میکنیم به آیات شریفه قرآن، گاه در بعضی از این آیات تعابیر بسیار زیبا به دلنشین رو در مورد اینها میبینیم. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. لقد رضی الله عن المؤمنین، خداوند رضایت از این مؤمنانی دارد که پیامبر همراه تو بودند و در اون جریان به اصطلاح آمدن به مکه و عمره که نگذاردن مکیان مسلمانان وارد بشند، اینها پیروان تو اومدند، دوباره با تو بیعت کردند، گرد تو رو گرفتند، تو رو تنها نگذاردند. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون که تحت شجره السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، کسانی که پیشتازان بودن، جلوداران بودن، مهاجر و انصار که پیامبر به تو ایمان آوردن. سوره مبارکه مؤمن توبه خداوند وصف حال اینها میگوید، مانند این آیه که خوندن سوره مبارکه فتح. پس این مشخص. اما اینجا ناچارم من این رو عرض کنم، امام نفرمودن و اصحاب و مثلا پیامبر به شکل کلی، بلکه فرمودن الذین احسن الصحابه، اونهایی که خوب هم صحبتی کردن. هم صحبتی نه این کلام، یعنی همراهی. اونهایی که خوب، اصلا کلمه صحبت رو دوباره معنا میکنم، یعنی صحبت ما میگیم گفتگو این رو اما این نیست، با فلانی صحبتی کردم یعنی گفتگو، نه. در کلام عرب صحبت یعنی همراهی. خرجت به صحبت عشیرته، یعنی با همراهی دوستانم از منزل بیرون آمدم. مثلا صحبت یعنی همراهی، همدمی. اونهایی که خوب همراهی کردن با پیامبر در مسیر دین و دیانت، این اصحاب. پس گویا امام یه تفکیکی در سخنشون به عمل میارن. به همین خاطر من خیلی مایل نیستم به این مباحث بپردازم، اما چون بالاخره این نکته ایست و باید دانسته بشود، تعیین کننده است در بعضی از مسائل برای ما به لحاظ کلامی و اعتقادی، لذا گذرا عرض میکنم محضرم بارکتون که به طور کلی اختلاف دیدگاهی بین آیان و برادران اهل تسنن و به اصطلاح شیعیان در مسئله اصحاب پیامبر وجود داره. یه مختصری در تعریف اصحاب کمی تأمل است و از اون مهمتر در وضعیت اصحاب. من به سرعت این معنا رو خدمت بزرگواران توضیح میدم. اساساً صحابی پیامبر و صاحب پیامبر که جمع اون اصحاب است کیست؟ من صحابی. صحابی کیست؟ تعریفی که اهل سنت میگویند، ابن حجر عسقلانی و دیگران بازگو میکنند، من لقى النبی، کسی که پیامبر را دیدار کرده است. من لقى النبی مؤمنا به، که ایمان به پیامبر هم آورده باشد و مات على الاسلام و مسلمان هم مرده باشد. این میشه تعریف صحابی از نظر اهل سنت. هر کسی که پیامبر را دیده باشد ولو یک جلسه و به پیامبر ایمان آورده است، بعد هم با همین اسلام مرده، ولو اینکه در بین ممکنه رده داشته باشه، ارتدادی داشته باشه، اما برگشته، باز دوباره ایمان آورده است و مات علی الاسلام، این تعریفی است که اهل سنت در مورد صحابی پیامبر دارند. علمای شیعی تأمل بیشتری دارن، یعنی کلمه صاحب رو به صرف دیدار اطلاق نمی کنن، کما اینکه لغویون همین چنین می گوین. لا یقال و الا لمن کثرت مصاحبت من، لا یقال و الا لمن کثرت ملازمتو. راقب در مفردات بقیه لغویون میگن صاحب این کلمه صحبت در جایی به کار برده می شود که این همراهی مستمر باشه، مقطعی یک لحظه یک صحنه نباشه. الان به زن و شوهر در کلام عرب چه میگویند؟ صاحب و صاحبه. لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا. خداوند صاحبه ندارد، یعنی زن نداره، فرزندم نداره، خدا تشکیل خانواده نداده است. لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا. صاحبه در کلام عرب این معنای زیبا و شایع اون به زن و شوی به دلیل این وابستگی و پیوستگی. یه مقداری تأمل میکنن در صدق مفهوم صحابی که به صرف یه لحظه یه دیدار پیامبر رو کسی از دور ببیند ایمان بیاورد و دیگه کاری به کار پیامبر نداشته باشد، آیا میشه گفت این دو صحابی پیامبر یا نه؟ این محل اختلاف، محل تأمل. حالا این خیلی جدی نیست، اما نکته اساسی که وجود داره اینه که در دیدگاه و منظر کلامی آیان اهل سنت اصحاب پیامبر کلن یک جا، تمام پیامبران، تمام اصحاب پیامبر از ابتدا تا انتها تثبت و عدالت و جمیعهم، تثبت و عدالت و جمیعهم به تعبیر صاحب استیاب ابن عبدبر، قائل به اینن که تمام صحابی پیامبر عدالت کلی دارن، اصالت العدول فی کل صحابیه، اصل عدالت تمام اصحاب است و اینها کاملا عدالتشون محرز و این چنین. تعبیر اگر از ابن حجر بخونم خدمتون، ابن حجر عسقلانی در الاصابه، اتفق اهل السنه، اتفاق دارن اهل سنت، الا ان الجمیع عدول، که تمام اصحاب پیامبر عدولن عادلن. بعد میگوید که ولم یخالف فی ذلک الا شذوذ من المبتدعه، در این نظریه مخالف نیست مگر کسی از کسانی که بدعت در دین دارند، که مراد مثلا شاید شیعیان باشه دیگه، طبعا با این شیعه یا بعضی از پیروان مذاهب کلامی دیگه که مخالف با این نظریه‌اند. این بحث کلی است که قائل به اصالت العدول و اصل عدالت در همه صحابه است. خب من تأکید میکنم بازم تو، اما از اون طرف در میان شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت این نیست. به چه دلیل؟ الان در همین حدی که خیلی هم به تفصیل نباشد عرض میکنم منظرم بارکتون. اشاره کردم جایگاه صحابی پیامبر فوق‌العاده است، یعنی همین یه آیه شریف لقد رضی الله، رضی الله، اینها مرضی خداوندند. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبهم، خدا میداند در دلهای اینها چیست، چه صفایی چنین. اما نقطه مقابل این آیات ما مواردی داریم که قابل تأمله از کسانی که همراه پیامبرند، اما آیه در مورد اینها چیز دیگری میگویند، و ممن حولکم من الاعراب منافقون، یه گروهی از این اعراب که اطراف شما منافقند، اینا به ظاهر نشان میدهند که مؤمنند و اطراف آمدند گرد پیامبرن، ها منافقند، اینها مؤمن واقعی نیستند. نه اینکه اطراف مدینه، نه خود مدینه، و من اهل المدینه مردو علی النفاق. اهل مدینه کی؟ یعنی کسانی که اصحاب پیامبر بودند خیلیاشون. و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، از این اطرافیان تو در مدینه هم کسانی هستند که اینها منافقن، پیامبر تو اینها رو نمیشناسی، نمیخواد ما بروشون بره، ما میدانیم اینها کیند. خب این رو میبینید که جای تأمل باقی میگذارد برای این نظریه که اشاره شد. یه مقدار جدیتر عالمان شیعی میگویند صرف عنوان صحابی بودن به ذاته نمیتونه امتیاز باشه، مگر اینکه همراه باشه باشه با ایمان و تقوای مستمر از ابتدا تا انتها. اگر این تقوا و ایمان نباشه، صرف عنوان صحابی بودن نمیتونه فایده کنه. اصلا برید بالاتر سخن رو بگید، اصلا خود پیامبر، مگر خدا در مورد پیامبر چه میفرماد در قرآن؟ دیگه این تکان دهنده است. ولئن اشرکت لیحبطن عملک. پیامبر اگر شرک بورزی تمام اعمالت باطل. به کی گفته میشه این حرف؟ به خود پیامبر. پیامبر بگو قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. بگو من میترسم اگر معصیت خدا بکنم از عذاب قیامت. اگه من پیامبرم معصیت کنم مستوجب عذاب عظیم الهی، عذاب یوم عظیم خواهم شد. دیگه خود پیامبر آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ صرف عنوان صحابی بودن به خودی خود نمیتواند موجب اصالت العدول باشد، مگر همراه با تقوا و ایمان پایدار و مستمر باشد. فراتر از این، آیا زوج النبی بودن مهمتر است یا صحاب النبی بودن مهمتر است؟ خب همسر پیامبر بودن که دیگه اون شرافت رو پیدا کنه که مهمتره. خب یا نساء النبی، ای زنان پیامبر، من یأت منکن بفاحشه مبینه، اگر یکی از شما خطا و زشتی آشکاری نشان بدهد، یضاعف لها العذاب. ضعفین، خدا دو برابر عقوبتش میکنه، چند برابر عقوبتش میکنه. محنت قرب زبعد افسون است. محنت قرب زبعد افسون است. دلم از وحشت قربش خون است. هرچه نزدیکتر حساسیت بیشتر، هر که بامش بیش برفش بیشتر. و خب این جدیت و حساسیت رو بیشتر می کند. و از این گذشته خب به لحاظ آیات می بینیم ملاک اون تقوا و ایمان پایدار و مستمر است. در بعض از آیات شریفه قرآن به بعض از صحابی پیامبر فاسق گفته شده است. ما چطور می تونیم بگیم اصالت العدول؟ انجا یا ایها الذین آمنوا انجاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر برای شما یه فاسقی یه خبری را آورد، حتما برید جستجو کنید، تحقیق و تفحص، کمیته تحقیق و تفحص تشکیل بدید و به سادگی این خبر رو نپذیرید. به صرف ادعای این که فلانی آمده است، خیر انجاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تبیان کنید و جستجو کنید این فاسق کیه، این آیه چیه سوره مبارکه حجرات. بالاتفاق همه مفسران میگن مربوط به ماجرای ولید بن عقبه است که انگامی که رفت به سوی یک قبیله‌ای که در میان اون قبیله زکات مالشون بگیرد و چه با اینها در جاهلیت مسائلی داشت، اینها آمدن به استقبالش، او گمان کرد که اومدن بهش حمله کنند. بس شتاب آمد به بنیله، گفت آقا اینا مرتد شدن، بیاد بگیرید اینها رو، بزنید از دم تیغ بگذرانید و فلان. اینا آیه نازل شد، اینجا آیکم فاسقون به نبه این فتبینو، مشخص شد آورنده خبر را خدا چه می نامد؟ فاسق می نامد در اینجا. خب اینا آقا که بالاخره از اصحاب، اسم این رو جز اصحاب پیامبر نوشتن، ولید ابن عقبه که حکم ابن عبدالعاص و نامهای دیگری که اینها مثلا میخوردن یه چیزهایی یه کارهایی میکردن. خب اینها که دیگه بله بزام، حالا همین مصداق قرآنیش رو بگیم فقط. به همین خاطر شیعیان یه بحث این چینی رو مطرح میکنم، یا نمیتوانیم بگیم هر کسی که اصحاب پیامبر بود با تمام حرمت و کرامتی که دارن، اگر از مسیر تقوا و ایمان خارج شدن، از مسیر توصیه های پیامبر خارج شدن، دیگه نمیتونید بگید اینها اصالت العدول، اینها عدالت دارند و چنین. گذشته از این که در خود منابع اهل سنت یه نکته گفته شده است، من دیگه عرض کردم نمیخوام خیلی تو این مسئله کنکاش کنم، فقط در حد فرمایش امام سجاد توضیح دادم این مطلب رو. دو تا حدیث فقط سریع براتون میخونم، یکی از صحیح بخاری، یکی از صحیح مسلم، یعنی از شش کتاب اصلی و صحاح سته اهل سنت، اولی و دومی به لحاظ اعتبار و ارزش. اما صحیح بخاری در کتاب الدعوات، این کتاب الدعوات صحیح بخاری، لیردن علی ناس من اصحابی، وارد میشن بر من گروهی از اصحاب من، حتی عرفتهم، تا بعد اینا رو من میشناسمشون، اما اختلجو دونی، اما وقتی وارد میشن بر من، پیامبر دارن حالات قیامت رو میگن، روایات مربوط به حوزه، مربوط به حوز قیامت، همون تعبیری که حوز داره در قیامت، من میبینم اینا نه، اینها با من فاصله دارن، نزدیک من اجازه ورود ندارن. فاقول اصحابی، میگم خدای اینها اصحاب منن. فیقول لا تدری ما احدثو بعدک، پیامبر نمیدانه اینها چه کردن بعد از تو، اینها جا ندارد که نزدیک تو باشند و گرد تو باشند، اختلجو دونی، اینها با فاصلن از پیامبر. من اصحابی ناسون، من اصحابی، خب این صحیح بخاریست و روایتم از خود اهل سنت و آیان اهل سنت. مسلم در کتاب فضائل صحیح مسلم میخوانیم، باز لیردن علی الحوز با نون مخففه بخوانیم یا مسقله بخوانیم، علی الحوز، بر من بر حوز وارد میشن، رجال ممن صاحبنی، کسانی که اینها صحبت اصحاب من بودند. حتی اذا رأیتهم رفعوا الی اختلجوا دونی، اینها رو میبینم و به طرف من بخوان بیان، اما اینها فاصله دارن، جدا میشن. فلعقولن ای ربی اصحابی، میگم خدا اینها اصحاب من بودند. فلیقالن لی، بعد به من گفته میشه، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، پیامبر نمیدانی چه اطلاعاتی بعد از تو ایجاد کردن. خب این سخن از بخاری مسلم که نشان میدهد که حال و روز بعضی از اصحاب پیامبر نه آن است که گمان کنیم که حکم به عدالت اینها در دنیا داشته باشیم. بسیار خوب، پس مشخص میشه در مورد اصحاب پیامبر این اختلاف دیدگاه هست. وجود اون باره که امام سجاد فرمود اللهم و اصحاب محمدن، اللهم صل علی محمد، خاصتاً الذين احسنوا الصحابه، رو این تاکید میکنن، اونهایی که خوب همراهی با پیامبر کردند، اونهایی که با تقوا تا پایان همراه پیامبر بودند در حیات رسول خدا و بعد از رسول خدا هم با همون شیوه، با همون تقوا و ایمان تا پایان عمر ایستادگی کردند، به حدی که اینها مستوجب بهترین ثنا و تمجید و تفصیلن که امام نثارشون خواهند کرد و بازگو میکنند و ما همچنین میکنیم. اون صحب کرام، یاران بزرگوار پیامبر رو همیشه خودمون رو وامدار تلاش و زحمات و بزرگواری ها و کرامت اونها میدانیم و خواهیم دانست. احسن الصحابه والذین ابلغوا البلاء، والذین ابلغوا البلاء الحسن، با اونهایی که مبتلا شدن به بلاء حسن، فی نصره، در نصر پیامبر و در نصرت پیامبر. حالا ببینید، همونطور که عرض کردم دیشب خدمت دوستان، در الان اول هر عرضم گفتم، به ظاهر الان وجود اون بارک امام سجاد یاران رسول مکرم رو دارن توصیف میکنن، تمجید میکنن که اینها این کارا رو کردن، این کارا رو کردن، اما باز لایه دوم سخن دارن آموزش میدن. کسی میتواند، شایستگی دارد، لیاقت آن دارد که خودش رو پیرو پیامبر بداند که احسن الصحابه، در پیروی پیامبر نیکو عمل کنه. نه اینکه تو به پیغمبر چه میمانی بگو، نه اینکه شباهتی نداشته باشه رفتارش، گفتش، فعلش، عمل کردش با رسول خدا. این چه پیرویست، این چه ایمانیست، این چه ادعاییست؟ احسن الصحابه. دوم، حالا گفتیم ایمان آوردیم، آمنا، به میدان ایمان آمدیم، پذیرفتیم، اما دیگه گفت بالاخره سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست. به مجرد این که گفتید ایمان، پای زیر و بم ایمان و سختی ها و ناملایمات و ملایمات ایمان هم باید ایستاد. لذا فرمود اونهایی که ابلغوا البلاء الحسن فی نصره، ابتلاعات رو پذیرفتند، به نیکوی ابتلاع رو پذیرفتند و از پس اون برآمدند و در تمام شرایط نصرت و یاری پیامبر کردند. خب از یه طرف می‌دانیم سنت کلی ذات پروردگار در مورد همه انسان‌ها، همیشه خدمتون در تفسیر گفتیم، سنت ابتلاع است. از مهمترین سنت‌های الهی در آفرینش سنت ابتلاع است، چون تربیت خدا نسبت به انسان تربیت به اصطلاح ناز پروردگی نیست، چون ناز پرورد تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. خداوند انسان‌ها رو جوری تربیت می‌کند. گاهی من این رو در مباحث تربیتی در این مجموعه تربیت حکیمانه اشاره کردم به دوستان در دومین بحثش به ترتیب، اگر بگم اونجا اشاره کردیم در رنج و گنج، اساساً اون تربیت‌هایی که همراه با بالاخره مهرورزی‌های افراطی است، با اینکه خاری به پا نخلد و نهی کسی نشنود و همه چیز مرتب و آماده، و این تربیت ره به جایی نمیبرد. یه اصطلاحی داشتن قدیمی‌ها برای این تربیت، اجتناب میکنم به زبان بیاورم، واقعا همونه. خداوند به گونه انسان رو تربیت میکند که زمین بخوره بلند شه، سختی ببیند، رفاه ببیند، غم ببیند، شادی ببیند. این تربیت کلی خداست نسبت بنی نوع آدم، یعنی نسبت به فرزندان آدم. تربیتی که همراه با دشواری ها، سختی ها، آسانی ها، خوشی ها، ناخوشی ها، عافیت، درد، فقر، دولت، مفاهیم رو ببینید، همه مفاهیم چیه؟ متقابل، متناظر. این تربیت خداست. لذا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. این قصه ولنبلونکم، قطعا ولنبلونکم این کار رو با شما میکنیم. ولنبلونکم بشیء، حالا این ممکنه گاه مسائل خوف باشد، دلنگرانی ها، امنیت، این مسائل این چینی براتون باشه، گاه ممکنه مسائل اقتصادی باشه، نقص های اقتصادی باشه، گاه ممکنه در جسمتون باشه، گاه ممکنه در زندگی و فرزندتون و ثمراتتون باشه، تو حوزه های مختلف باشه. قانون کلی الهی و سنت های مهم ذات حق ابتلا است. اینی که تو روایات داریم اگر کسی دید تو زندگیش آب از آب تکون نمیخوره، همه چیز مرتبه، هیچ دلنگرانی، تعلمی، عرض خاطری، آزرده شودی، ناهماهنگی، نابسامانی بگیم یه جاهایی تو زندگیش نیست، یکم فکر کنه ببینه چی شده. و اینطور بود، یعنی اصحاب ائمه اگر گاهی مسا همه چی دیگه پاک و پاکیزه و مرتب و تو کشیده براشون بود، میرفتن به عزرات معصومین میگفتن نکنه که خدا ما را ول کرده، نکنه خدا ما را رها کرده، است به خودمون واگذاشته است. نه، این هست سنت ابتلاء الهی، حاکمیت کلی در مسیر زندگی انسان ها دارد بر اساس حکمت های حکیمانه خداوندی. حالا اسباب این ابتلاء، مقدمات این ابتلاء، گاهی از سوی خود انسان هاست، گاهی مستقیما از سوی خداوند، اونها بحث های دیگه ای داره که الان ورود به اون نخواهیم کرد. این به شکل کلی. اما هر زمانی که انسان نزدیکتر میشه، یعنی میخواد گام‌های سنگین‌تری رو بردارد، اهداف بلندتری داره، طبعاً ابتلاعات جدی‌تر میشه. اینو تو مدیریت داریم ما. هر مقداری که اهداف بالاتر است، مسیر چالشی‌تره. تو همین کتاب مبانی مدیریت یه برداری رو اونجا من رسم کردیم که اصلا این مدله، یه مدل مدیریتی است که هر مقداری تو هدف گذاری و گول ستینگ اهداف رو بلندتر میگذارید، مسیر حرکت به سوی آن چالشی تر و دشوارتر میشه. شما میخواد برید قوچان 120 کیلومتر میخواد برید، اینقدر بنزین لازم دارید، این مقدار توان رانندگی. اما اگر شما میخواد برید به ارومیه 2000 کیلومتر میخواد برید، 1800 کیلومتر میخواد برید، خب حالا چقدر بنزین نیاز دارید، چقدر توان رانندگی نیاز دارید و چی نیاز دارید؟ خب هر چه هدف بالاتر، مسیر چالشی تر و جدی تر. فرمود اینها، این یاران پیامبر که درود خدا بر آنها باد، اینها که خوب مصاحبت کردن، اینها کسانی بودند که ابتلاعات نیک رو، یعنی از پس ابتلاعات در مسیر ایمانشون به خوبی و به شکل حسن برآمدند در نصرت و یاری پیامبر و خم به ابرو نیاوردند، همه چیز رو تحمل کردند، ناملایمات اجتماعی را، اقتصادی را، برخوردهای اخلاقی را. هنوز صدای احد بلال در کوچه های مکه را اهل معرفت میشنوند، هنوز دارن میشنوند که داره میگه احد احد. فی نصره و کانفوح، و یاران پیامبر که اصحابی که کانفو، مکانفه و معاونه، یعنی آونو، اینا معاونت کردن به پیامبر، اونو یار پیامبر بودن و یاری دادن. و اسرع او الى وفادته و سابق او الى دعوته. اون یارانی که اسرع او الى وفادته، در وفاده پیامبر سرعت کردن و در دعوت پیامبر سبقت. خیلی زیبا عبارت رو میچیند وجود مبارک سید الساجدی. ببینید وفاده، باز خدمت دوستان عزیز، و نحشر المتقین الى الرحمن وفدا رو در سوره مبارکه مریم قبل از ایام محرم خدمت دوستان در جلسات پایانی سوره مبارکه مریم در تفسیر اشاره میکردیم. ببینید وفاده ان نزول علی الامیر لانجاز یدته. وقتی انسان برای بزرگی میاد میهمان میشد تا مشمول لطف او باشد، این رو در کلام عرب وفاده میگویند. که نوعا اینهای که وفود میکردند، یعنی وفاده داشتن وفود میکردند، با حرمت، با اکرام، با ادب آورده میشدند، اینا پذیرایی میشدند. یه چنین حالتی بود. به این همون سال نهمی است که پیامبر در تاریخ اسلام سال نهم هجرت رو عامل وفود نامیدند. دعوت کردن از بزرگان، قبائل، رؤسا، سران، غیره، مردم میومدند، تجربه بیعت میکردند، مشمول لطف پیامبر میشدند و پیمانها رو استوار میکردند. اینجا تعبیر ما اینه اسرع او الی وفادته. پیامبر از همگان دعوت کرد که میهمان خان گسترده توحید او باشند، میهمان خان معارف نبوی باشند. یه گروهی اسرع او الی وفادته، این اصحاب به سرعت شتافتند، به سرعت شتافتند بر این که بیان وفود بر پیامبر کنند، بپذیرند رسول خدا را و به اصطلاح میهمان معرفت و معارف پیامبر باشند و سابق و الی دعوته. و سبقت گرفتن از هم به دعوت پیامبر، به فراخوان پیامبر، به این که پیامبر طلبشون میکرد، اینها سبقت گرفتن. خب خیلی نکات ظریفی رو امام میفرماید. اگر دقت کنید، یک فرمودن کدوم اصحاب پیامبر، چه کسانی رو میگیم، پیروان حقیقی پیامبر کیان، با اون نگاه دومی عرض میکنم. یک، اونها این که احسن الصحابه، پیرویشون شایسته است. دو، اونها این که ابلغ البلاء، اینها بلا کشند، ابتلاعات رو میپذیرند، پذیرفتند و دست از ایمانشون در هیچ صحنه بر نداشتند، محکم و قوی ایستادن، ابلغ البلا. سوم، کانفو، معاونت دادن، اون چه از توانشون در راه دینشون و پیامبرشون بر اومد کوتاهی نکردن. چهارم، اسرع او. پنجم، سابق او. اینها به سرعت شتافتند و سبقت هم گرفتند، همون که دیشب عرض می‌کردیم. اینها در زرندوزی و طمع و جاه طلبی مسابقه ندادن با هم، اینا سابق او فی المکارم، در مکارم مسابقه دادند. اینها در سعادت، در نیکبختی، در هدایت مسابقه دادند با هم دیگر. بعد شدن بهترین پیروان پیامبران، به پیروان پیامبر اسلام و مؤمنان باقی. واستجابوا، واستجابوا له حيث اسمعهم حجت رسالته. ششم، و کسانی که استجابت کردند به پیامبر. همیشه عرض کردیم استجابت یعنی چی؟ یعنی جواب مثبت دادن. اصلا خود کلمه استجابت از ماده چی میاد؟ جواب. کسی صدا میزند شما را، بعد میگید بله آمدم، دوباره صدا میزند؟ نه دیگه. چرا؟ چون شما جواب دادید. جواب از ماده جوابه، به معنای قطع کردنه. صدا زدن او را قطع کردید، اسمش میشه جواب. جوابه، جواب و صخره بلواد. این فرعون‌ها که می‌بریدن، قطع می‌کردن کوه‌ها رو و می‌آوردن، چه می‌کردن با اون سوره مبارکه فجر؟ این قسمت پیراهن رو که میگن جیب، چون بریدگی دارد، این جلبه دارد، لذا جیب گفته میشه، بریدگی داره، قطع میشه. جواب را جواب میگن چون ادامه مطلب نیست دیگه، دیگه صدا نمیزنه دیگه، نمیپرسه، چون تموم شد، قطع کردید. حالا استجابت از ماده جواب یعنی جواب مطابق میل و دقیق و مثبت با خواسته. اگر کسی صدا میزند شما را، طلب میکند که چنین کاری بکنید، شما جواب میدید، عیناً اون کار را انجام میدید، این میشه استجابت. این میشه استجابت. توجه فرمودید؟ این است. عین همون را عمل میکنید، میشه استجابت. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اداداکم لما یحییکم. کسانی که ایمان آوردید استجابت کنید به خدا و رسول، نگید فقط سلام علیکم لبیک. استجیبوا لله و رسول، درست جواب بدید، یعنی مطابق حرف اونها حرکت کنید، را بیفتید، عمل کنید. استجیبوا لله و رسول، به خدا و پیامبر. آخر مگر نمیدانید اذا دعاکم لما یحییکم، اونها شما رو دعوت میکنن به یه چیزی که توش حیات واقعی است و زندگی حقیقی است، پس قبول کنید، پس به سرعت بیایید به طرفشون. استجابت. پیامبر هم دعوت کننده است، داعی دیگه، عجیب و داعی الله، دعوت کننده خداست. اینا استجابو، استجابت کردن پیامبر را. حیثو، اما این استجابت هم به گونه ای بود که وقتی بود که اسمعهم حجت رسالته، وقتی پیامبر حجت و دلیل رسالتش رو به گوش اینها شنواند، اینها گفتن لبیک، پذیرفتند، استجابت کردند، به تمام معنا و صحنا آمدند و مطابق حاصل رسول خدا حرکت کردند. خیلی نکته ظریفی است. اینا استجابت کردند، نه سر احساسی، برخورد احساسی و جوگیری و آمدیم و چشم و اینها، و نه کورکورانه و سر رو پایین بندازند. وقتی اینها استجابت کردند که اسم او حجت رسالته، وقتی حجت رسالتش رو پیامبر به اینها شنواند، شنیدند، شروع کرد یک به یک آیات تکاندهنده الهی رو خوندن، هرچه می شنیدند اینها شکفته تر می شدند، هرچه بیشتر آشنا می شدند با قرآن و وحی، ایمانشون فزان تر می شدند. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. مؤمنین واقعی کسانی هستند که اینها هنگامی که آیات الهی ذکر می شود، آن به آن به ایمانشون افسوده می شه، زادت هم ایمانا. حجت رسالت پیامبر قرآن، حجتی که بالحق انزلنا و بالحق نزل، به حق نازل شده است و جز آن حق، اینا هرچه می شنیدن بیشتر قویتر. اما اینها پس بنابراین نه اینکه از سر اینکه حالا احساسی بشن، جوگیر بشن، نه، کاملا با حجت پیامبر رو شنیدن و دیدند، شخصیت پیامبر رو دیدند که آمن الرسول به ما انزل الی، دیدند این پیامبر به تمام اون چه میگوید چگونه عمل میکند، هم حجت دیداری هم حجت شنیداری. و استجابوا له حیف اسمعهم حجت رسالته. حالا اینجا خیلی عجیب میشه و تکان دهنده میشه عزیزان، که دیگه مشخص میشه از لوازم حقیقت ایمان ممکنه این چیزها باشه. گاه ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجا؟ و فارق الازواج و الاولاد فی اظهار کلمته. اون اصحاب پیامبر که وقتی اومدن و استجابت کردند، سرعت گرفتن، سبقت گرفتن، اومدن به پیامبر ایمان آوردن، مواجه شدن با خانواده های مشرکشون، با همسر مشرک که ایمان نمی آورن، با پدر مشرک که ایمان نمی آورن. یه وقتی اون ماجرا رو عرض کردم که وقتی آمد خانه و با چه شوقی این فرزند گفت در محضر پیامبر بودیم، رسول خدا آبشون رو نوشیدن، من این افتخار رو پیدا کردم که تهمانده آب ظرف پیامبر رو خوردم. این جوان اینو در حضور مادرش تعریف میکرد در خانه. پدر تا که این جمله رو شنید جسارتی کرد که اون آب برای من از فلان چیز پستر. به مجرد این که گفت دست رو برد و قبضه شمشیر، شمشیر رو کشید، تا که میخواست فرود بیاره به گردن پدر، یه مرتبه چهره پیامبر در نظرش آمد، با همون حال دوان دوان آمد محضر رسول خدا، یا رسول الله، پدرم چنین جسارتی رو به شما کرده است و من خواستم گردنش بزنم، اجازه میدید؟ فرمودن نه، فرمودن نه، من اون رو بخشیدم، نمیخواهم که در بین اصحاب من گفته بشه که این چنین فرزندان پدرانشون رو میکشن مثلا. نه، این صحنه، صحنه این کار نیست. خب کسانی که دیگه با این شیوه دو دیدگاه مختلف، پدر اینطور، پسر اینطور، حالا این مدینه است، برید بالاتر، بالاخره قبلش غیره و فرزندان اونطور غیره، فرمود اینها وقتی آمدند و این چنین استجابت کردند، بعد مجبور شدند فارقو، مفارقت و جدایی شد، الازواج، از همسرانشون، زنشون، مردشون، ول اولاد، دست از فرزندانشون کشیدند، فرزندان بر شرک باقی ماندند، اینها مؤمن شدند، فی اظهار کلمته، در این که اینها اظهار کردند کلمه اسلام را و توحید را و پذیرفتند. حالا کار به اینجا ختم نشد که اینها از هم جدا بشن، مسیرشون جدا بشه، یه مسیر ایمان، یه مسیر کفر، یه مسیر توحید، یه مسیر شرک، بلکه وقاتل الله اکبر وقاتل الآباء والابناء فی تثبیت نبوته. یاران پیامبری که مجبور شدند برای تثبیت نبوت پیامبر با پدرانشون و با فرزندانشون رویاروی شوند و نبرد کنند و یکدیگر رو بکشند. یعنی پدران و فرزندانی که شدند خصم شماره یک پیامبر و تصمیم به قتل کشتن و سفره پیامبر رو برچیدند در احد، یا بفرمایید بدر یا احد یا احزاب و خندق یا غیره، یا در غیر صحنه های نبرد، اینها وقاتل الابناء آبا و الابناء فی تثبیت نبوته و انتصروا به، و تو این کار هم انتصار پیدا کردن به برکت و به وجود پیامبر و پیروز شدن. بگذارید این قسمت رو که خیلی سخته از زبان امیرالمؤمنین خدمتون گزارش تاریخیشو بخونم و این جمله امام رو بشنویم از نهج البلاغه، خطبه 56 امام. ولقد کننا، ما بودیم، مع رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد، ما با پیامبر بودیم که درود خدا بر او باد، نقتلو، مقاتله می کردیم، نبرد می کردیم، آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا، با پدران، با فرزندان، با برادران، با عموها مقابله می کردیم. ما یزید و نازاله که الا ایمان و تسلیم و گفتنش و شنیدنش آسان است. ما یزید و نازاله که الا ایمانن و تسلیم، و این نمی افسود مگر به ایمان ما و تسلیم ما برای خدا و برای پیامبر. و مزیین علالله، بر همین مسیر حرکت می کردیم، و صبرن علا مزز العلم، و به تمام معنا صبوری می کردیم بر دردهای جانکاهی که وجودمون را آزار می داد، وارد می شد بر وجودمون، قلبمون، جسممون، اما می ایستادیم. و جدن فی جهاد العدو، و به تمام معنا جدیت نشان می دادیم در جهاد با دشمنانمون، ولو اینکه پدران بودن، برادران بودن و و دیگران بودن. ولقد کان الرجل مننا و الاخر من عدونا یتساولان تساول الفحلین، مانند دو گاو نری که به هم حمله کنند، مانند دو حیوان نری، شیر نری که به هم بغرند، مقابل اینها می ایستادیم، اونها به ما حمله می کردند، ما به اونها حمله می کردیم. یتخالصان انفسهما، اونها می خواستند اختلاص روح ما بکنند، ما اختلاص روح اونها بکنیم، جان ما بگیرند، ما جان اونها بگیریم، شوخی نداشتیم با هم تو این مسیر، چون یا باد کفر می ماند یا ایمان می ماند، یا اسلام محو میشد یا کفر محو میشد در جزیره العرب. ایهما یسقی صاحبه کأس المنون، تا کدام یک بتوند پیمانه مرگ را به اون دیگری بنوشاند. فمرتا لنا من عدونا و مرتا لعدونا منا، گاهی اعدا پیروز میشدن، گاهی ما پیروز میشدیم. همینطور هم نبود که همیشه ما پیروز بشیم، با همین پدران، با همین برادران، با همین عموها، با همین قبیله، با همین عشیره. فلم ما را الله، عجب چقدر زیبا می فهمد امام، فلم ما را الله صدقنا، وقتی خدا صداقت ما را در ایمان دید که تا کجا هستیم، انزل بعدو و نلکبد، کار به اونجا کشید در پایان که دشمنان ما سرکوب و منکوب شدند، و انزل علینا النصر، و نصرت و پیروزی را بر ما ارزانی کرد، حتی استقر الاسلام ملغیا جرانه، تا آن که شطور اسلام پهلو و گردن بر خاک نهاد و مستقر شد و اسلام جا افتاد و جایگزین شد و ماند برای بشریت متبوع ان اوتانه ولی امری لو کننا نعتی ما اتیتم. بعد حضرت بعد از اینکه جملاتو میگن یه گله‌ای میکنن از مخاطبان خودشون، اگر ما هم مثل شما دینداری و مسلمانی میکردیم، ولی امری لو کننا نعتی ما اتیتم ما قام للدین عمودن، هرگز دین پابرجا نمیشو. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربصوا حتی یأتی الله و امره. آیه 24 سوره مبارکه توبه. قل ان کان، بگو پیامبر، اگر پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، عموهاتون، همسرانتون، عشیره و قبیلتون و قوم و خویشتون، اموالی که اندوختید، تجارتی که به اون دل بستید، منازلی که ساختید با تمام زیبایی، احب الیکم، اینا محبوب تره برای شما از خدا و رسول و فرمان خدا و رسول و مجاهده در راه خدا و رسول، فتربصوا، باشید تو همینا باشید تا امر خدا به سرتان بیاید. هشت عنوان رو مطرح میکنه تو آیه 24 سوره مبارکه توبه. اینها رو یاران پیامبر امام سجاد فهمن خوب عمل کردن، خوب پیاده کردن. فرمود و فارغ الازواج، مفارقت از ازواج، و الاولاد فی اظهار کلمته، یعنی کلمه دین، کلمه توحید، و قاتل الابناء آباء و الابناء فی تثبیت نبوته و انتصروا به. حالا امام اینجا یه جمله خیلی زیبایی میگن که فوق العاده دلنشینه و چقدر تعیین کننده است. و من کانو منتهین علی محبته یرجون تجارتا لن تبور فی مودته. امام دیگه از اینجا اشاره میکنن که ریشه تمام این مقاومت ها، استقامت ها، اجابت ها و استجابت ها و پایداری ها، ریشه تمام اینها محبت بود، حب بود، حب و محبت. اینی که باز در بخش پایانی سوره مبارکه مریم ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اشاره کردم که اعتقاد بنده و دریافت و برداشت من اینه که اصل دینداری مبتنی بر عقلانیت است، اما استمرار و بقاء دینداری مبتنی بر عشق ورزی و محبت است. اصل پذیرش دین باید پشتوانه عقلانی داشته باشه، اما شوق دینداری و دین ورزی، این نمیشه مگر با شوریدگی، عشق و محبت. این عشق تو می کشاندم شهر به شهر و کو به کوس، که انسان رو مشتاق میکنه در مسیر دینداری. و هرچه این آتش از دین بانگ ناو یا نیست باد، هرچه این آتش ندارد نیست باد، هرچه این آتش عشق شعله ورتر باشه، انسان بیباکتر می ایستد و عرض به خدمتون استادم چو شم مترسان ز آتشم. انسان با صبوری کامل می ایستد و این شور عشق انسان رو می کشه دنبال خودش. باشد شرح این قسمت سخن امام رو بگذاریم برای فردا شب. محضر مبارکتون که خیلی زیبا و لطیف و دقیق است، انشاءالله فردا شب پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا با آبروی سید و ساجدین و سخنان دلنشینش و اخلاص و سوز سینه این بزرگ، توفیق آنچه را این توصیفاتی که بازگو می‌فرماید در حق پیروان حقیقی نبی مکرم، توفیق فهمش، درکش، انشاءالله به کار بستن اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید.